خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه در ادامه برنامه‌ها گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه. راهبرد و الزامات دور جدید مذاکرات هسته‌ای.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حزم صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید که نگاهی خواهیم داشت به راهبردها و الزامات دور جدید مذاکرات هسته‌ای.
دور جدید مذاکرات هسته‌ای از 8 آذر ماه از سر گرفته خواهد شد و ایران و غرب در یک سلسله مذاکرات فشرده بایستی دیپلماسی را بر رفتار خود حاکم نمایند. اما در پرده دیپلماسی و در بستر شرایط حاکم بر فرایند کنونی این مذاکرات، مجموعه بایسته‌هایی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مترتب است که غیر قابل اغماز خواهد بود. تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران می داند برای این به مذاکرات می رود تا با استفاده از ابزارهای سیاسی فشارهای وارده و ناحق بر کشور را کاهش دهند و همه تحریم‌های یک جانبه آمریکا برداشته شود. اگرچه این کار سختی است که سالهاست مزاج آمریکا با آن عادت کرده است، اما با تمرکز بر دارایی‌های استراتژیک ایران از اورانیوم با غنای 60 و 20 درصد تا نسل‌های پیشرفته سانتریفیوژهای غنی‌سازی هسته‌ای، فعلا مذاکرات به دست ایران می‌چرخد و ابتکار عمل در داخل مرزهای جمهوری اسلامی است. لذا راهبرد اصلی بایستی لغو تمام تحریم‌ها و راستی آزمایی باشد و از جمله بایسته‌های این عرصه تضمین گرفتن ضمانت اجرای همیشگی هر گونه توافق بدون توجه به تغییرات سیاسی درون کشورهاست. در این برنامه با حضور کارشناسان تلاش خواهیم کرد با بررسی این موارد به این پرسش ها پاسخ گوییم که از مهمترین اقتضائات دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب و تلاش برای رفع تحریم ها چیست؟ مهمترین بایسته های فراروی تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی کدامند؟ و نقشه جایگزین جمهوری اسلامی برای احتمال شکست مذاکرات چگونه خواهد بود؟
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. شما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه‌های پیشین ما رو دنبال بفرمایید. اما همونطور که عرض کردم و در این بخش هم شنیدیم، امروز نگاهی خواهیم داشت به الزامات دور جدید مذاکرات هسته‌ای. آقای دکتر عاصم علی دوستی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند، رئیس مرکز گفتمانسازی و توسعه تفکر راهبردی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم، جناب عالی و عوامل رادیو گفتگو.
درود بر شما، خوش آمدید. اگر که موافق باشید یک مرور خیلی سریع به آخرین مذاکراتی که در ماه‌های پایانی دولت قبل انجام شد داشته باشیم که میشه گفت با هدف لغو تحریم ها بود، با توجه به اون مصوبه و قانونی هم که در مجلس شورای اسلامی داشتیم، قانون راهبردی لغو تحریم ها، و خب در دور جدید هم که همین هدف اعلام شده به عنوان مذاکرات برای لغو تحریم ها. یک سری مذاکرات و گفتگو هم در این چند هفته معاون سیاسی وزیر امور خارجه داشتن. این محورها رو با هم مرور داشته باشیم تا برسیم به دور جدید مذاکرات.
خب خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم یه جمع‌بندی و یک برآورد کلی از فضای مذاکرات قبلی تا به این لحظه بخوایم برسیم، تا به حال 6 دور مذاکره در شهر وین بین طرفین منهای ایران، یعنی اروپا، آمریکا، چین و روسیه برگزار شد. خب طرفین مدعی هستن که در این رابطه پیشرفت‌های ملموسی هم داشتن، اگرچه از آن به اختلافاتی هم در این دور از مذاکرات وجود داشته. خب یکی از زمینه‌های اختلاف در این مذاکرات اصرار آمریکایی‌ها بر حفظ برخی از تحریم‌ها بود. اعتقاد آمریکایی‌ها بر برداشتن همه تحریم‌ها نبود، بلکه تمام هم مقامشون در واقع رسیدن به اهدافی بود که در گذشته هم پیگیری میکردن. لذا در شاید یک نقاط اختلافی هم که در همین دور از مذاکرات وجود داشت و کماکان هم ادامه داره، همین بحث و نگاهی است که آمریکایی‌ها به حفظ بخشی از این تحریم‌ها دارند، که البته بخشی که شامل تحریم‌هایی هم میشه که در دونالد ترامپ و دوره ریاست جمهوری ترامپ در واقع اعمال شد. حالا بر اون آمریکایی‌ها تحت هیچ عنوان ضمانتی برای عدم خروج از برجام در آینده هم نمیدن. به علاوه نکته سومی که قابل توجه است در این دور از مذاکرات که انجام گرفت، بحث اعتقاد آمریکایی‌ها به اقدام متقابل بود، یعنی اینکه آمریکایی‌ها و ایران با یک سری گام‌های متقابل وارد عرصه در واقع مذاکرات و بحث برجام میشن، که این در واقع این نگاه یک فضای تاریکی رو برای ما ایجاد میکرد و یک ابهام بزرگ. در واقع بازی بود که آمریکایی‌ها در واقع چینش رو انجام دادن. خب با هوشیاری حاکمیت نظام و با هوشیاری هادی نظام در واقع این جریان اتفاق نیفتاد و ماند. و جالب اینه که در اواخر دور قبل مذاکرات اصرار دولت آقای روحانی بود که زودتر امضا بکنیم. یعنی واقعا عجیبه که این همه در واقع فضای ضد منافع ملی در حوزه‌ای در واقع سایه منافع شخصی و منافع جریانی حاکم بشه بر منافع ملی، که حاضر بشه به هر در واقع قیمتی امضا بکنه، حتی با شرایطی که بهش تحمیل شده و این قضیه. بنابراین ما در شرایطی وارد این مذاکره امروز میشیم که اختلافات عمده و اختلاف نظرهای عمیقی بین تیم مذاکره ایران و تیم در واقع طرفین به ویژه آمریکا در عرصه برجام وجود داره.
و البته آمریکا هم که فعلا در مذاکرات نیست با توجه به خروجی که داشته از برجام.
البته در قبلم اون چی که الان انتظارشون دارن همین بحثه. ما قبلا با اروپایی ها یک سری مذاکراتی داشتیم، اما اون چی که در وین میگذشت نشست آمریکایی ها با اروپایی ها و چینی ها روسا بود. الان آمریکایی درخواست استمرار همون نشست رو دارن، نه نشست در واقع که بین ایران و آمریکا، ایران و اروپا در بروکسل در واقع اتفاق افتاده بود، بلکه در واقع به دنبال اینن که این جریان بر مبنای اون خاص و اون نشستی که با اروپایی‌ها داشتند استمرار پیدا بکنه.
و نکته دیگر این که مذاکره در مورد برجام الان دیگر نیست، برجام امضا شده، تمام شده، آمریکا هم خارج شده، جمهوری اسلامی هم بر اساس بیانیه‌های مختلف آژانس پایبند بوده به تعهدات خودش. الان مذاکره درباره لغو تحریم هاست.
در واقع این ما در این تصویری که ما داریم، تصویری که ما در این دور از مذاکرات داریم اینه که ما در واقع خروجی نداشتیم که بخوایم وارد بشیم. اون کسی که باید وارد بشه آمریکاییان، منتها این ورود، این خروج باید هزینه داشته باشه، و و این هزینه در واقع قبول شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه و تمام شرایطی هم که تعیین میکنه در واقع قانونی است، چه در عرصه برداشتن و لغو کلیه تحریم ها، چه در بحث تضمین عدم خروج آمریکا از در واقع برجام، و چه در بحث خدمت شما عرض کنم که روند آینده مذاکرات که نباید پیوند بخوره با حوزه‌های دیگر و در واقع عدم گسترش برجام به حوزه‌های دیگر، بلکه حفظ تمامیت برجام با همون شرایط قبلی.
یعنی آمریکایی‌ها هم دنبال ورود بازگشت به برجام و هم گسترش برجام، این که نکته‌ای که اشاره کردید، برجام‌های دیگر.
بله. لذا خدمت شما عرض کنم راهبرد جمهوری اسلامی ایران در ورود به بحث برجام در شرایط جدید لغو تحریم ها و در واقع استفاده و تضمینی است که آمریکایی‌ها باید در واقع به در قبال عدم خروج از خروج تکراری از برجام بدن. البته جمهوری اسلامی به دنبال اینه که استفاده مؤثر از تحریم ها اولا ببره و بعد هم در واقع بتونه وارد حوزه تجاری و اقتصادی بشه با دنیا. این روندی است که جمهوری اسلامی ایران داره پیگیری میکنه. اما خب مشکل اصلی اینه که ما در 6 دور مذاکرات قبلی نشون داد که آمریکا میخوان در واقع با کمترین هزینه بالاترین برد رو ببرن و نه تنها نگاهشون به برجام نیست، به گسترش این برجام به حوزه های دیگر است و این روند رو سعی میکنن با ترفندهای مختلف و با بازیهای مختلف در واقع نشون بدن. اما خب برای ایران مهم اینه که در واقع و واقعا ارزش که ایران میتونه داشته باشه اینه که در مقابل هر امتیاز بتونه یک امتیاز بگیره، امتیازی که بتونه اهداف جمهوری اسلامی ایران رو در آینده در واقع و در ارتباط با برجام در واقع تأمین بکنه.
متشکرم. آقای دکتر عباس اصلانی، کارشناس مسائل بین الملل، هم به صورت تلفنی با ما همراه هستند. آقای اصلانی سلام، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما و میهمان محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر علی دوستی در استودیو با ما هستم و خدمتشون هستیم و فکر کنم فرصای آخر صحبتشون رو شما شنونده بودید.
بله.
آقای اصلانی، در هفته‌های اخیر آقای دکتر باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه سفرهایی رو داشتن و مقدمات به نوعی فراهم داره میشه برای انجام مذاکرات در 8 آذر ماه. هم این سفرها رو چگونه ارزیابی میکنید و هم انتظار از دور جدید مذاکرات چی است؟
عزیزم به حضور شما، خب این سفرها یکی این که با هدف رسیدن به یک پروتکل، یک چارچوبی هستش که مذاکرات یعنی بر اساس اونها در آینده انجام بشه. ما در وضعیتی قرار داریم که خب طرفای مختلفی این ماجرا داره. طرفای غربی سعی میکنن که خب اون مبدأ تحولات رو از زمانی که آمریکا اعلام کرده که میخواد به برجام برگرده تعریف کنن، ولی در صورتی که واقعیت ماجرا برمیگرده به دورانی که خب آمریکا برجام رو نفی کرد و ازش خارج شد و تحریم‌های رو علیه ایران اعمال کرد. به خاطر همین هستش که خب کشور ما معتقده که اصل و یا اساس مذاکرات باید متمرکز بر رفع تحریم ها باشه و اگر هم قرار بر بازگشت به تعهدات باشه، طرفی که خب ابتدا ناقض بوده و اینکه ماجرا رو یا اوضاع رو به هم زده، اونها باید برگردن. به خاطر همین یک بحثی در خصوص اینکه کم و کیف پیشبرد مذاکرات هستش که آیا باقری خب سفرهایی رو به هم روسیه داشتن، با چینی ها تلفنی گفتگو کردن و هم و حتی با اروپایی هم خب سفری که به اروپا داشتن در پایتخت های اروپایی گفتگوهایی رو داشتن. یکی رسیدن شاید به یک ذهنیت مشترک هست در مذاکرات که چطور بخوام پیش برن، و دیگری هم خب استفاده از گفتگوها و پتانسیل الان مذاکرات دو جانبه هست و هر کشوری خب شاید موضع یه نگاه خودش رو داشته باشه و فکر میکنم این مفید و سودمند باشه که مذاکره کننده های کشورمون بتونن با مذاکره کننده های دیگر به صورت دو جانبه مذاکره کنن، تا اینکه شاید به این نفع بخشایی از حالا منافع یا اون چیزایی که حالا مطالباتی که مد نظر مذاکره کننده های ما هست شاید به اون شکل بهتر احسا بشه. ولی یه نکته ای که ناظر به سوال شما اینجا مطرح هست این هستش که ما نباید الان، خب اوایل آذر که خب شما اشاره کردید این تازه شروع ماجرا هست، ما نباید انتظار یک نتیجه یا یک اتفاق شگفت انگیز توی حالا 8 آذر ما سیزیان داشته باشیم، بلکه انتظار میره که خب این گفتگوها از دشواری های خاصی مواجه باشه. شاید اگر این رو مقایسه بکنیم با مذاکراتی که منتهی شد به برجام، من فکر میکنم حتی این دوره از مذاکرات جدید سخت‌تر هم باشه. چرا؟ چون که الان ما یک سابقه ای داریم که خب موقعی که دیدیم که اگر در برجام آمریکایی‌ها و طرف های مقابل تعهد دادن که روی کاغذ تحریم ها رو بردارن، در عمل ما شاهد این بودیم که خب خیلی از این تحریم ها برداشته نشد و ما با دشواری های روبرو بودیم و این باعث افزایش ایجاد یک حساسیت میشه که ما به خاطر همین هستش که اصرار داریم که آمریکایی ها باید تضمین بدن یا گارانتی بدن که تحریم ها رو مؤثر و عملی برمیدارن، تضمیناشون باید عینی باشه و دومی که رفتار گذشته خودشون رو تکرار نمی کنن. اظهاراتی که خب امروز اعضای سنا به ویژه جمهوری خواه ایراد می کنن این روزا در کنار افزایش شانس جمهوری خواه یا جریان ترامپ برای بازگشت به قدرت دوباره در آمریکا، اینها همشون دلایل منطقی رو ارائه میده که چرا بعد آمریکایی ها حداقل این تضمین رو به نحوی که حالا حقوقی سیاسی که اگر یعنی به نحوی باشه که یک تضمینی باشه که اینها این کار رو دوباره تکرار نمی کنن و اینها بر اساس یک منطق هست، بر اساس حالا لزوم صرفا یک وجه یا لج و لج بازی نیست و این تضمین ها یا گارانتی که ایران میخواد فقط هم برای ایران نیست، بلکه اگر فردا کشور میخواد با شرکت یک کشورهای دیگه کار بکنه این شاید تضمین بیشتر برای اونها هستش که نترسن از همکاری با ایران و این مجموعه مباحث یا اون دامنه تحریمایی که خب کشور ما یا مذاکره کنندگان ما انتظار دارن که در گفتگوهای آتی در بیان رفع بشه، اینها چون مباحث سختی خواهد بود، من فکر میکنم که 8 آذر ما شروع یک پروسه خواهد بود که شاید مشخص نیست چقدر ولی تا حدودی زمان بر باشه و دشوار و طرفی چون طرف مقابل هم با ظرفیت ها و توانمندی های هسته ایران آشناتر شده و دیدن که اگر قرار باشه اونا نفت کنن تهران هم میتونه با سرعت حالا اقدامات جبرانی انجام بده، اونها هم خب یه خورده باز احتیاط یعنی یا دقت بیشتری خواهند کرد، این حساسیت از سمت ما و دقت اونا تقریبا این شد احساس میکنم به دشواری مذاکرات یا حداقل پیچیدگی اون اضافه بکنه و یه خورده شاید مفصل بشه. به خاطر همین من فکر میکنم نباید انتظار نتیجه زود هنگام داشته باشیم، چرا که خب صرف فقط انجام گفتگو و تموم کردن حالا یا جمع کردن ادوار گفتگو توی زمان کوتاه هدف نیست، هدف رسیدن به رفع تحریم هاست به این که نتیجه ای باشه که خب به نفع طرف های مختلف از جمله کشور ما باشه. بخاطر همین فکر میکنم کمی باید صبر داشته باشیم در خصوص این فرایم.
متشکرم، همراه ما باشید آقای علیدوستی. در مورد صحبت های آقای اسنایی نکته داریم بفرمید؟
بله، خدمت شما عرض کنم بحث اساسا نیکن موارد بحث تضمینه، این که واقعا چه تضمینی برای توفیق این مذاکرات وجود داره. ببینید شرایط چند تا نکته است تو این قضیه که ما رو به یک واقعیت بسیار در واقع تعیین کننده برای آینده میرسونه. شرایط و رویکرد غرب که حاکی از نگاه سردمداران آمریکا و قوانین آمریکایی است نشون میده که ما هیچ تضمینی رو نمیتونیم داشته باشیم. یعنی اولا از یک سمتی قوانین تحریمی به صورت کوتاه مدت 4 ماه مدام در واقع تأیید بشن. دو، آمریکا هیچ تضمینی نمیده که دولت بعدیش بتونه در واقع اون رو تأیید بکنه. این یه نگاه. نگاه دوم، شما برگردید به رفتار آمریکا در طول تاریخ و در بحث این برجام. آمریکایی‌ها چرا نمیخواند برخی از تحریم ها رو بردارند؟ ببینید در آمریکا 4 لایه تحریم گذاشته شده. تحریم‌های ثانویه است، در لایه دوم بخشی از تحریم هاست که مرتبط با بحث هسته‌ای است. سوم و چهارم که در ارتباط با موشکی و مباحث گوناگون. خب اینا عنوان میکنن ما برخی از این در واقع تحریم ها رو در لایه اول لایه دوم برمی‌داریم. چه اتفاقی میفته؟ در خصوص خود تحریم این اتفاق هست و حاضر نیستن که همه تحریم هایی که ترامپ اعمال کرده بردارن. شما تحریم های ثانویه رو برمی‌دارن، خیلی خوب. اصلا فرض کنیم دو لایه رو کامل بردارن، اصلا فرض کنیم بخش عمده رو بردارن، ولی یه بخشی از تحریم ها بماند. اتفاقی که میفته اینه که بعد از 6 ماه مدعی مسئله برجام دوم و سوم خواهند شد، یعنی موشکی و منطقه. ایران بر سر یک دوراهی است. اگر قبول بکنه همش شواد بده، اگر قبول نکنه چی میشه؟ کاری رو که ترامپ کرد، ترامپ تمام تحریم های ثانویه رو اومد باز تولید کرد ذیل قانون حقوق بشر. یعنی شما میبینید که همه تحریم ها برگشت، 1500 تا تحریم برگشت. خب این چه جریانی رو ایجاد میکنه در داخل؟ جریانی که در طول بازی اروپا با آمریکا در بحرانزایی ایران ایجاد شد. یعنی در واقع فضای برجام و تحریم ها را پیوند دادن به اقتصاد داخلی و در نتیجه اون با زمزمه های ترامپ بحران داخلی ما شروع شد. هر زمزمه ای و هر وعده ای در خروج از در واقع برجام میدیم که یک فضای بحرانی در داخل کشور ایجاد میشه و بعد با خروجش یک دفعه دلار رسید به اوج خودش. خب الان ما تو این شرایط حرکت میکنیم، اصلا این بخش از تحریم ها هم لغو میشه. لغو که نه، اینها تعلیق میکنه. میرسیم به 6 ماه دیگه، اگه قبول نکنیم همون تحریم ها باز تولید میشن ذیل کاتسا و آتسا و در نتیجه ما در میتونیم در واقع میشه شاهد یک بحران دیگه در حوزه اقتصادی خودمون باشه. یعنی در واقع روندی که اتفاق میفته ایجاد بحرانهای سینوسی در داخل ایران. خب این نتیجهش که در واقع با این فضا آمریکایی‌ها دارن در واقع پیگیری میکنن. بنابراین این رو اطمینان میدم به شما که نه تنها در واقع تضمینی برای اصلا اجرای تعهد آمریکایی‌ها در عرصه لغو تحریم ها و تضمین عدم خروج وجود نداره، بلکه شرایطی داره رقم میخوره که اگه ما زیر بار این جریان بریم که متاسفانه دولت قبل داشت فشار میورد که این جریان اتفاق بیفته، بحث اینه که خودمون در یک بحران دیگه میندازیم و انتظار میده با وجود این جریان دلار رو شما حتی رو 100 در واقع 100,000 تومان هم ببینید.
خب چه باید کرد برای اینکه به این فضا وارد نشید؟
به نظر من چند تا نکته‌ای که باید در واقع تو این قضیه باید هایی که در واقع ما باید بهش توجه بکنیم، یکی اینه که خدمت شما عرض کنم، ببینید ما بر اساس منافعی موضوع برجام و ورود به برجام رو پذیرفتیم. بر مبنای این جریان باید توانمندی هستیم اینو ادامه بدیم. ما ضمن مذاکره ما از برجام خارج نخواهیم شد، چون اصلا خروج از برجام به این معناست که ما چون ما تعهداتمون رو انجام بدیم. مثل کسی میمونه که یک ماشینی رو میخره، یه خونه رو میخره، در قراردادی میمونه، بعد بخواد از اون قرارداد تازه خارج هم بشه، یعنی هزینه‌شو داده بخواد خارج هم، پس خارج شدن نیست، ولی در این حال توانمندی هستیم رو ادامه بدیم، به دلیل اینکه ما اصلا یکی از منافعمون در خصوص برجام و منافعمون به عنوان عضو در واقع ساز و ملل استفاده از فناوری هسته‌ای است، پس این کار رو باید ادامه بدیم. و اتفاقا در این روند باید دولت با اصرار و استحکام شاید در واقع روندی رو بره که این جریان اتفاق بیفته. دوم این که بحث مذاکرات و بحث برجام رو به اقتصاد پیوند نزنیم، واقعا فضایی رو در واقع ترسیم کنیم و فضایی رو پیش بریم که در واقع اقتصاد ما جدای از این روند و در ارتباط با سیاست‌های منطقه‌ای پیگیری بشه و کار خودش رو انجام. یکی از اشتباهات بزرگ ما در دوره قبلی همین جریان بود که ما اومدیم بحث برجام رو درست با شرکت‌های تجاری و بحث اقتصادمون و اقتصاد بیرونیمون پیوند زدیم و در واقع اون در واقع اشتباهات بزرگ اتفاق افتاد و این اشتباهات این در این روند کنونی و حاضر نباید اتفاق بیفته. نکته دیگر اینه که ما میتونیم از امپیتی خارج بشیم و حداقل این رو عنوان کنیم و این روند رو پیگیری بکنیم. چرا؟ چون وقتی ما از منافع برجام نمیتونیم استفاده بکنیم، بحث تحریم رو برداشته نمیشه، پس لزومی هم نداره که ما بر امپیتی بمونیم.
چیه امپیتی؟ توضیح میفرمید؟
ببینید در واقع این تعهداتی است که در واقع خارج از بحث تعهدات معمول هست، بازدیدهای شدیدتر، نظارت قوی که الان هم در واقع قبل از این که ما از تعهداتمون عقب نشینی بکنیم اجرایی کرده بودیم به صورت داوطلبانه و امروز میتونیم از این تعهدات عدول کنیم، چون اولا که عضو نیستیم، یعنی در واقع ما از تعهدات داوطلبانه خودمون عدول کنیم، چون هنوزم ما در واقع عضو امپیتی نیستیم و نشدیم، ولی داوطلبانه پذیرفتیم.
اون چه که قبلا به صورت داوطلبانه پذیرفتیم بگیم دیگه
میتونیم عدول کنیم، انجام ندیم. بله
متشکرم آقای احسانی، خدمت جناب عالی باشیم. هم بر اساس صحبت های اولیه خودتون و همون چه که آقای علی دوستی در این بخش بیان کردن، به نظر شما با این نگاه و با این توضیحات مهمترین راهبرد تیم جدید هسته‌ای و مذاکرات پیش رو چه باید باشه؟
خب عرضم به حضور شما، با توجه به شرایطی که قرار داریم، یه نکته ای که هست اینه که برخلاف اون چیزی که شاید غربی ها تا الان گفتن که مثلا زمان به نفع ایران نیست، شاید میشه گفتش که بیش از اون چه که شاید به ضرر ایران باشه به ضرر اونها هست گذشت زمان. و دلیل اصرارهای اونها که خب اخیرا ما بسیار شاهد اونها بودیم و معمولا سعی میکردن قبل از اینکه ایران به یک جنبندی یا یک رویکرد یا تصمیم مشخصی برسه و حتی تیم مشخص بشه، هی تأکید داشتن که خب مذاکرات زودتر از سر گرفته بشه. دلیل اون هم برمیگشت که اونها می‌خواستن که زمان نگذره، ایران خودش رو پیدا نکنه، به یک تصمیم منسجمی نرسه. ولی خب با توجه به پیشرفتایی که خب ایران در حوزه هستی داشته و خیلی از اونها شاید بر اونها هم شاید به قول معروف تعجب انگیز بوده، به خاطر همین گذشت زمان رو هم تو این حوزه هم شاید خیلی به نفع خودشون نمیبینن و سعی میکنن که مذاکرات هرچه زودتر شروع یا به نتیجهی برسه. و یه بحثی که هست، حتی برخی تحلیلگران خود آمریکایی هم معتقدن که الان آمریکا اون موقعی که قبل از مذاکرات برجام اگر مقایسه بکنیم، اون اهرم‌ها رو با اون قوت نداره، اونها یعنی خیلی در موضع قوت نیستن. به خاطر همین اون نکته‌ای که شاید بعد تیم مذاکره کننده ایران مد نظر داشته باشه این که هدفی که خب تعیین کرده رفع تحریم‌ها هست، اگر مذاکرات رو به جلو هست باید ناظر به اون تحقق اون هدف یا تارگتی که تعریف کردن باشه، یعنی نباید بحث یا عجولانه وارد مباحث شد یا اینکه قبل از اینکه حالا تضمین‌ها یا